الان و سال 1952 البته، که اگر گرفته یعنی تبعاتشون هنوز هم ما رو درگیر خودش کرده، تبعات خوب یا بد.
بله.
خیلی تصمیماتی که خواهیم گرفت تصمیمات مهمی است. دو تا تصمیم داره دولت. یک درباره بازار سرمایه، یکیش کامل در خصوص بازار، دیگری مرتبطه. در این که کامل مربوط به بازاره، اینه که دولت بالاخره میخواد درباره بازار چیکار کنه. آیا میخواد حمایت بکند یا نمیخواد بکند؟ اگر میخواد حمایت بکنه، از چه محلی و با چه روشی میخواد حمایت بکنه؟ اگر میخواد حمایت بکنه با این روشایی که الان داره میکنه، که دو تا روش داره. روش اول اینه که 25 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی بگیرم بیارم تو بازار. به اشتباه هم میگن که این روش تورمزا نیست. نه تنها تورمزاست، بلکه این 25 هزار میلیارد عملاً بیسمانیه، عملاً پای پولیه و ضرب در هفتش بکنید 150 هزار میلیارد تومان در
نقدینگی
ما تأثیر میذاره. تا سر بیشتر سر 75 هزار میلیارد تأثیر میذاره. این یک. پس این روش که دولت میخواد بره از طریق صندوق توسعه ملی، این به شدت تورمزاست و باید اگر به مردم میگیم میخوایم از بازار بورس حمایت بکنیم، بگیم چه جوری داریم حمایت میکنیم. این حمایت یعنی این که آحاد ایرانی تورمشون 5% 6% زیاد بشه. آیا مردم راضین به این؟ آیا سرمایه گذاران راضین به این؟ آیا اون کسی که هیچ پولی نداره تو بورس اصلا سه دهک پایین آیا راضی هن به این؟ این یک. دو، چون افرادی هم هستن میگن آقا سهام عدالت هست، فلان هست در بازاری، نباید بیاد پایین. حالا اینا رو که من اصولا قبول ندارم، ولی اگر فرض کنیم این استدلالات هم معتبره، آیا ما از مردم اجازه گرفتیم میخوایم 1% بازار رو بیاریم اینجا؟ این هم که تو قانون بوده بحث دیگری است، برای توسعه ابزارهای بازار بوده، برای توسعه زیرساختهای بازار بوده، نه برای حمایت از شرکت‌ها سهام بخری سهام بفروشی. این یک. دو، دولت داره بانک‌ها رو مجبور میکنه متاسفانه که به شرکت‌های زیرمجموعه خودشون وام بدن و اونها اقدام به خرید سهام خودشون بکنن. این بسیار خطرناکه، چون عملا باعث میشه که این بانک ها بیان در بازار خرید بکنن، خلق پول بکنن و بعدم برن اضافه برداشت کنن از بانک مرکزی. دوباره این هم دقیقا خلق نقدینگی و خلق پول است. یعنی هر دو روشی که دولت داره میره به تورم های بالا می انجامه و تورم رو در اقتصادی که آلردی شما تورم نقطه به نقطه 26.5%، تورم سالانه بالای 30%، شما فکر کن 10% هم تورم فقط این دو مسیر وارد اقتصاد بشه. این فقط رو... ببخشید من اینو تمام بگید. کنم بعد در خدمت شما. این فقط یه کانالشه، یعنی کانال دیگری که باعث تورم، این کانال مستقیم پولی تورمشه که ما گفت الان میگن آقا شما گفتید بورس عامل تورمه. نه خیر، ما اینو نگفتیم. ما گفتیم اگر که بیمه گری کنه دولت، اگر این اتفاقات بیفته، بورس عامل تورم میشود که شده. الان شما برید ارز رو ببینید، مسکن رو ببینید، بازار کالا خدمات رو ببینید. یه کانالش از این مسیری که دارن حمایت میکنن، من شنیدم تا الان 20 هزار میلیارد تومان بانک ها این دخالت کردن در بازار، که خب رقم کوچیکی نیست. دو، از کانال بازارهای موازی باعث تورم میشه. یعنی شما الان وقتی که این حجم از پول رو میارید در بازار سرمایه میریزید، از طرف دیگه دامنه نوسان دارید، یعنی سهم‌ها میخواد بیشتر بریزه، دامنه نوسان اجازه نمیده، میگه 5% بیشتر نداری بریزی، نگهش میداره. بعد شما اونجا میای حمایت میکنی میخری گرون، یعنی داری گرون میخری، یعنی با پول دولت با پول ملت داری میری گرون میخری. اسمارت مانی و پول باهوش خارج بشه، آقایون و پولهای خاص خارج بشن از بازار، مردم بمونه، علی بمونه و حوزه.
بسیار.
و از این مسیر هم فشار جدی به بازار ارز میاد. بازار ارز ما آلردی بسیار بازار پر ریسکیه به دلایل فاندامنتال خودش و تحریم ها. الان شما ریسک بازار سرمایه رو هم داری منتقل میکنی و میریزی توی بازار ارز که بسیار خطرناکه. خود اون هم دوباره باعث هم اثرات تورمی میشه، هم مسائل دیگه ایجاد میکنه. من ببخشید چون این یه کانال بود که گفتم مهمه، اون یکی مرتبط با بازار و بسیار مهمه. گفتم چرا سال 99 مثل سال 1333 و مثل 2000 ترکیه است؟ دومین کانال تسعیر دارایی خارجی بانک مرکزیه که الان دولت داره انجام میده. اگر این 120,000 الی 150,000 میلیارد تومانی که میخوان تسعیر کنن این اتفاق بیفته، شما منتظر تورم‌های بسیار بسیار بالا در اقتصاد ایران باید باشید که تا به حال در اقتصاد ایران در بعد از انقلاب که ما تورم 50% هم دیدیم، اینا رو به فراموشی بسپارید. اگر این دوتا کار بشه، یک، حمایت از بورس از محل صندوق و از محل بانک ها، و دو، تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی، این دو کار اتفاق بیفته، شما منتظر تورم های بسیار بالاتر از این حرفا باشید.
ممنونم، متشکرم آقای سید محمد صادق حسینی که خیلی متشکرم برای جمع‌بندیتون. اما آقای دکتر مروی، آقای زمانیان هم اومدن، یه دو دقیقه با آقای زمانیان بریم و بعدش برمیگردیم با آقای مروی برای جمع‌بندی. آقای زمانیان سلام.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و میهمانان برنامه.
متشکرم. چون آخر برنامه است، ما خیلی زمان نداریم خدمتتون هستیم، و البته خب شما با دوستانی که توی استودیو هستن موافقی، لذا خب یه بخشی از صحبتاتون رو احتمالا دوستان گفتن. من یه سوال مستقیم و مشخص از شما بپرسم که شاید خطرناک‌ترین سوالمون هم باشه، اینه. ببینید، مردم ما ممکنه که حالا یخت گرونی ها رو تحمل بکنن و اینا، اما سابقه مؤسسات مالی و اعتباری نشون میده که اگر سرمایهشون سوخت بشه ممکنه اعتراضاتی داشته باشن و مشکلاتی ایجاد بشه. الان خیلی ها میگن آقا دولت بیاد از صندوق توسعه ملی پولی رو برداره برای حمایت از سهامداران خرد بازار، به هزینه از که سهامداران خرد رو رها بکنیم و شاید منجر به اتفاقاتی بشود که خطرات بیشتری رو داشته باشه. شما در رابطه با این موضوع نظرتون چیه؟
ببینید، خدمت شما عرض شود که اساسا به نظرم بدفهمی شده تو این موضوع. این که در واقع یه موقع میگیم سرمایه مردم از بین بره، یعنی ثروت ملی از بین بره، یک بحثیست. یعنی کیک اقتصاد کوچک بشه، یک بحثیست. یه موقع این است که بورس نوسان پیدا میکنه. اگر واقعا ما اینجوری به داستان نگاه میکنیم، یعنی تصورمون بر اینه اگر یه مقدار بورس پایین بیاد، سرمایه مردم داره نابود میشه و باید جلوش رو بگیریم، به همین خاطر بعد با پایین اومدن قیمت مسکن هم مخالف باشیم دیگه، چون این کالای سرمایه‌ای ثروت اون کسانی که خانه دار هستن پایین میاد. بعد به همین طریق با ارزان شدن خودرو و طلا هم مخالف باشیم، نگران باشیم. بهتره در این مورد
جارو برقی، ارزان شدن جارو برقی هم،
بله، همه چیز دیگه، چون بالاخره کالایی که سرمایه قیمتش پایین میاد. ببینید، این اساساً اسمش از بین رفتن ثروت مردم نیست، نوسان قیمت یک کالایی است. عده منتفع میشن و عده متضرر میشن. این که ما وقتی یه عده دارن منتفع میشن بگیم دوران شادی ملت، خوشحال میشیم و در واقع بیایم یک کارناوالی را بیاندازیم و مردم رو تشویق بکنیم، ولی وقتی داره پایین میاد بین ثروت بقیه مردم و بین تولمال رو هدر بدیم به خاطر اینکه حفظ ارزش دارایی دیگران بشه، این اساسا یک کاریست که خلاف اصول مسلم و حکمرانیست. تذکرش هم به آقایون داده شده بود. اگر ما ظرفیت حکمرانیمون انقدر بالاست که بگیم اشکالی نداره، بالا رفتنش رو تحمل میکنیم، پایین آمدنش رو تحمل میکنیم، هیچ اشکالی نداره. اما ما که میدونیم ظرفیت حکمرانیمون انقدر بالا نیست، ما که میدونیم سیاست‌گذار ما توان این رو نداره که محکم وایسه و بگه اشکالی نداره، بالا رفت حالا هم پایین میاد، وقت بالا رفتن خوشحالی میکنه، وقت پایین اومدن میاد این رفتارهای غلط را درست نشون میده. و همین خاطر به نظرم این هشدار از اول هم وجود داشت. تو این سطح از ظرفیت حکمرانی و تو این سطح از در واقع توان گفتگو با مردم، اون رهاسازی که اینجور بالا رفت کار خطایی بود، و این که حالا امروز هم ما نمیخوایم بپذیریم که اون بالا رفتن پایین رفتنی هم داره و میایم اینجوری مداخله میکنیم، این هم کار غلطی است. من اساسا از این حس مسئله رو، این ناتوانی در واقع حکمرانی اقتصادی دیگه کشور میبینم. یک تبلورش اینجا، ده ها تبلور دیگه اش هم خود شما خیلی بهتر
میدونه. خیلی ممنونم، متشکرم. ممنونم، قربان شما، خداحافظ شما. متشکرم آقای مروی، برای جمع‌بندی بحث ما با شما به نکاتتون رو بفرمایید. و البته حالا این نکته که آقای زمانی گفتن رو هم من شاید خیلی موافق نبودم. بالاخره بورس غیر از خونه است، غیر از طلا است، غیر از این حرفاست، به اضافه اینکه ما مردم رو حدود 40 میلیون آدمو درگیرش کردیم. یه موقع اصلا بله، مثلا یک مؤسسه مالی اعتباری، شما هم مؤسسه مالی اعتباری مگه چند نفر درگیرش بودن؟ 7-8000 میلیارد تومان پول بی زبون اونجا خرج شد.
من یه نکته اول راجع به صحبت آقای زمانیان بگم. این همون تفاوت ماهیتیه نظام بانکی و بازار سرمایه است که این بیمه‌گری ارسال سیگنال، بیمه‌گری دولت رو شما مسخر گذاشته. خب یعنی ببینید شما دقیقاً مقایسه میکنید مثل اون، میگید آقا اونجا چه جوری دولت اومد. ببین اونجا مؤسساتی بودن که بایستی تنظیمگر نظام بانکی که بانک مرکزی بود بایستی خیلی قبلتر از اینکه اون حجم از منابع رو جذب کنه بعد میرفت درشون رو تخته میکرد، بعد میرفت درشون رو میبست. اونا حتی خیلی هاشون از تریبون رسمی صدا و سیما اومده بودن، تبلیغ کرده بودن، اعتماد مردم جلب شده بود، مردم با نیت سپرده‌گذاری که تضمین شده است میومدن، ریسکش صفر میومدن. خب اینجا بازار سرمایه است، شما سهامی که می‌خرید داراییه.
دکتر اینجا صحبت رئیس جمهور پشت ماجرا، صحبت وزیر اقتصاد پشت ماجرا.
یعنی
اینا منو شما رو تشویق می‌کنن که وارد بازار بشیم.
خب شما هم دارید همون حرف اون زمان ما، یعنی دقیقاً اون پیشبینی که ما داشتیم. یه شاهد مثال خود شخص خوب شخص شمایی، یعنی شما هم میگید آقا چون رئیس جمهور گفته الان باید بیاد حمایت کنه. شما نمیدونم چقدر پورتفولیوی، ولی خب همه آدمایی که تو بازارن مثل شما فکر میکنن دیگه، میگن رئیس جمهور گفته فلانی حرفا. ولی اصلا ما داستانمون همینه، مگه این بازار سهام نیست؟ ما که نمیخوایم بازار سهام بومی به این شکل داشته باشیم، همه چیزو بومی میکنیم، اینا بومیش بکنیم اینجوری. ببینید اگر بپذیریم سهام هم یه داراییه مثل بقیه دارایی‌ها، بالا پایین میره قیمتش، صحبت آقای زمانیان این بودا، خب اینا اینجا هم داره بالا پایین میره دیگه. چی جوریه شما خونه داری قیمتش بالا پایین میره که قیمتش میاد پایین که انتظار نداری دولت بیاد حمایت کنه؟ شما موتور میخری قیمتش میاد پایین که نمیره از دولت میگه آقا این مابعد تفاوتی که از موقع من خریدم اومده پایین به من بده، مگر اینکه دولت تضمین داده باشه به شما، که متاسفانه در این مورد در بازار سهام این اتفاق افتاد علی رغم هشدارهایی که بهش دادش.
پس شما قبول دارین که این اتفاق افتاد؟
این ما بله، اصلا ما به همین خاطر میگیم که علارغم که یه سری میگن آقا دولت چون به توصیه های نامه شما عمل کرد اینجوری شد، ما میگیم آقا دولت کجا به توصیه، اصلی ترین توصیه ما این بود که عمل نکرد.
ببین من عرضم اینه، ما در خلاء که صحبت نمی کنیم، الانی که صحبت می کنیم داریم در مورد این صحبت می کنیم که دولت کاری که نباید می کرده رو کرده.
کرده. الان چه الان باید کرد؟
آره. الان خب... نباید همچنان پای حرفش وایسه.
ببینید بحث ما اینه، دولت این، من یه مثال می زنم برای بس خوب جا بیفته. ببینید سال 97 که ما شوک ارزی رو داشتیم، دولت اومد گفت ارز 4200 ولا غیر و اصلا خارج از این اصلا قاچاقه، تا جایی هم که میتونست هرچی منو به ارزی داشتیم که یک دلارش هم برای ما ارزش خیلی زیاد داشت میشه، اومد کلی منابع ریخت. و آیا قیمت دلار 4200 موند یا نه؟
نه.
آفرین. بحث ما الان اینجاست، بگیم بازار منطق خودشو داره، بازار یه سنت الهیه، عرضه و تقاضا توش. الان اندازه بازار سرمایه، بازار سهام ما به قدری بزرگ شده، دولت میخواد منابع بریزه. بچه هم اول سوال اینه، آقای دولت چقدر منابع میخوای بریزی؟ باید هدف گذاری بکنی دیگه.
یک دقیقه تا پایان.
دولت بخواد هدف گذاری بکنه، مثل هدفی میشه که آقای رئیس دفتر، آقای بایزی رئیس دفتر رئیس جمهور گفتن یک کوشیستن. ببین هر هدفی دولت بذاره، چون اندازه بازار بزرگه نمیتونه اینقدر منابع بریزه تو بازار، اگر قرار باشه بازار ریزشی باشه، اون هدف گذاری دولت شکسته بشه، باز اثرات معکوس رو انتظارات مردم داره. یعنی اصلا دولت اگرم بخواد نمیتونه، تبعات تورمیشو که توضیح دادن، خب بازار رو هم که به نمیتونی خودشون. بعد چون دولت هم اگر بیاد منابعش کم میاد، لاجرم میره از بعضی از سهام سهام‌های خاصی حمایت میکنه، قیمت‌های نسبی هم که میزنه در و داغون میکنه، سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار رو هم ناامید میکنه. این کارش هم تورم ایجاد میکنه، به نفع بازار سرمایه نیست، به اون هدف هم که نمیرسه، در میان مدت و بلند مدت هم به ضرر است بازار سرمایه.
دست شما در نکنه آقای دکتر علی مروی که در برنامه حضور داشتین، جناب آقای سید محمد صادق الحسینی هم متشکرم که تشریف آوردین و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که بحث ما رو پیگیری کردین. امیدوارم آنچه گفته شد مفید فایده واقع شده باشه. ممنونم، وقتتون بخیر، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، بیقاب بینقاب رو شنیدید با موضوع وضعیت فعلی بازار سرمایه و راهکارهای مناسب حمایت از بازار، که امیدوارم مورد اقبال و پسندتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 و سامانه در واقع شماره تلفن ناماشنای روابطومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما. در هفته دفاع مقدس به سر میبریم. هفته دفاع مقدس یادآور 8 سال ایثار و فداکاری شما ملت شریف و غیور ایران زمین. هفته دفاع مقدس یادآور ایمان و جهاد و از خودگذشتگی شما ملتی است که تاریخ از شما جز بزرگی و فضیلت نشانی رو نمیده. در آن سالهای خون و شهادت خزان جنگ بر باغستان ایران زمین وزیدن گرفت، اما این نفس گرم عیسای زمان پیر بسیجیان و امام جماران بود که گلهای این باغ صد رنگ را دوباره جان تازه‌ای بخشید. سلام و درود خدا بر آنانی که در آن سالهای پرشور حماسه جاودان و ماندگاری از خود به یادگار باقی گذاشتند و نام خود را در صفحات زرین این سرزمین باقی گذاشتند. یاد و خاطره دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح شهدای 8 سال جنگ تحمیلی.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص، ایام جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جنگ. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ. قرعه به نام جوان افتاد.
من منتظرم که این حشر آبادان از بین برد.
احمد رحیم.
صدای بیسیم های داخل قرارگاه تکبیر میداد. دیدیم که شهید خرازی خدا رحمتش بکنه با یه هیجانی تو بیسیم میگی که ما رسیدیم به اروند.
دوران دفاع مقدس برای ملت ما یک ظرفیت و موقعیتی بود که این ملت بتواند اعماق جوهری خودش رو در ابعاد مختلف نشان بده و نشان
گرای وطن.
برای دوستان عزیز شنونده، شما شنونده برنامه گرای وطن از شبکه رادیویی گفتگو هستید، ویژه برنامه هفته دفاع مقدس که تقدیم حضورتون میشه و امروز هم این برنامه اختصاص داره به گفتگو با امیر سرتیپ دوم تقی‌خانی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سرتیپ دوم تقی‌خانی سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، عصر جنابعالی و مردم شریف و غیورمون بخیر انشاءالله.
سپاسگزاریم از شما. امیر، می‌خواستیم با شما وارد گفتگو بشیم در خصوص برنامه‌ها و ویژه برنامه‌ای که در واقع ترتیب دادید برای گرامی داشت هفته دفاع مقدس به ویژه در حوزه ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریفمون مستحضر باشن که ما در مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران به دو شکل برنامه ریزی کردیم، یک برای محیط داخلی ارتش و مجموعه ارتش، چرا که خانواده بزرگ ارتش شامل بازنشستگان عزیزمون، پیشکسوتان گرامیمون، خانواده معظم شهدامون و البته رزمندگانمون، فرماندهانمون و عزیزانی که در مجموعه ارتش هستند و این بزرگواران طبیعتاً جمعیت قابل توجهی رو از کشور تشکیل میدن و در جزء خانواده ارتش محسوب میشن، هم ما تکلیفی داریم. بنابراین یک اقداماتی رو برای این عزیزان پیش بینی کردیم و اقداماتی رو در حوزه اطلاع رسانی و اقداماتی که بتواند در واقع یک خدمت رسانی بهتری از گفتن ناگفته هایی از دوران دفاع مقدس برای مردم شریفمون به ویژه نسل جوانمون به دنبال داشته باشه. خب به دنبال سیاست گذاری هایی که بنیاد حفظ آثار و مجموعه ستاد کل انجام دادن و مجموعه ارتش هم به تبعیت از اون اقدامات متعددی رو انجام دادن، مطابق با اون نامگذاری دقیقی که برای روزهای مختلف انجام شده، برنامه های ارتش در دست اجرا دارد. به طور مثال ما فردا که روز شهیدان، ایثارگران و فخرآفرینان نامگذاری شده و همزمان اطرفشانی و نثار گل هم ما باید بر مزار شهدا داشته باشیم، در تمام یگانه های ارتش این اقدام صورت میگیره و توسط مجموعه ارتش این اقدام در مزار شهدا، در نشست ها، در تجدیل ها و برپایی خاطره گویی ها صورت خواهد گرفت. یا به طور مثال ما پنجم که سال روز شکست حصر آبادان در عملیات بزرگ و پیروزمندانه سامن در ائمه است، قرار است که هم ویژه برنامه های تلویزیونی داشته باشیم و هم تجلیل از بزرگان این عملیات رو در دستور کار قرار بدیم. همچنین ما در روزهای آینده که روز دوشنبه در واقع هفتم مهر ماه هست، روز تجلیل از فرماندهان شهید، فرماندهانی که خبر پیروزی عملیات سامانه دهنده رو قصد داشتن که از جبهه جنوب تقدیم حضرت امام بکنن و پنج فرمانده امیر و سردار رشید اون به شهادت رسیدن، یک کار بزرگی هم که روز دوشنبه قرار است انجام بشود، رونمایی از پنج کتاب بسیار ارزشمندی است که توسط پیشکسوتان ما، فرماندهان ما، متشکل از 50 پیشکسوت و فرمانده به سرپرستی و مسئولیت امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی که خودشون از یادگاران دفاع مقدس هستند، این کتاب ها چند سال، یعنی قریب به 8 سال برای این کتاب ها زحمت کشیده شده، این تیم کتاب ها رو تدوین کردن و انشاءالله ما در ساعت صبح روز هفتم در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار است که از اینها رونمایی بکنیم. علاوه بر این بله، من اینها رو بگم، برسات وقت شما هم کوتاهه، ولی اینکه اینها گفته نشده برای مردم شریفمون، خواهشم اینه که یک کمی فرصت بیشتری رو محبت
ما یک دقیقه حدودا فرصت داریم، بفهمید. خواهش،
بسیار خوب، متشکرم. مردم شریفمون از نمایشگاهی که در باغ موزه دفاع مقدس برپا شده مستحضر هستن، قرار است که در واقع اقدامات این نمایشگاه در فضای مجازی و از طریق رسانه ملی و از طریق فضای مجازی و خبرگزاری ها تقدیم مردم بشه. خب قرفه هایی که ارتش جمهوریان در اختیار داره، یکی از مهمترینش پرده نگار دوران دفاع مقدس و تلاش هایی که ارتش جمهوری اسلامی از بعد از انقلاب تا روز پایان جنگ انجام داده، که مهمترین قرفه های اون در واقع این مجموعه هست. ما به لطف خدا 21 کتاب صوتی رو از شهدا و عملیات های مختلف در این نمایشگاه رونمایی خواهیم کرد و انشاءالله با تلاش هایی که صورت خواهد گرفت، بخشی از این ناگفته های جنگ در عرض مردممون خواهد رسید. یک اقدام خوب دیگه هم که انجام شده در پایگاه شهید لشکری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما همه روزه میزبان خانواده ما هستم، شهدا و فرماندهان هستیم و از اون طریق و در ارتباط زنده بخشی از این فداکاری های ارتش قهرمانمون، نیروهای مسلح رو در یک محیط بسیار دیدنی و خوب استعزار مردم شریفمون میرسونیم.
سپاسگزاریم از شما امیر. برای شما و همه ارتشیان گرانقدر کشورمون آرزوی توفیق و سربلندی میکنیم.
خیلی متشکرم.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. دوستان عزیز، با شما هستیم با رادیو گفتگو و روایت ناتمام امروز ما اختصاص داره به مستند مرحوم سید حسن حسینی، شاعر دفاع مقدس.
زندگی روایت است بر پهنه عشق و ایمان. روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ نه، دفاع. در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام عیسی و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جمعه.
سید حسن حسینی هستم، متولد 1335 محله سلسبیل تهران، بزرگ شده نازی‌آباد و نیروی هوایی، بعد دیپلم طبیعی، لیسانس تغذیه، فوق لیسانس و دکتری ادبیات فارسی. به زبان مادریم، به زبان عربی و زبانهای ترکی و انگلیسی هم تقریبا آشنایی دارم، البته در حد استفاده از منابع و مآخذ و احیانا صحبت کردن و نوشتن. تقریبا از سال 1352 نوشتن و سرودن را آغاز کردم. در مطبوعات قبل از انقلاب مجله فردوسی جایی برای عرضه کارهای تمرینی من بود. سید حسن این گونه از خود گفت: شاعری که در رباعی‌هایش لحظه‌های عشق و غرور و شهادت و ایثار رزمندگان را تصویر کرد، و چه زیبا تصویر کرد وقتی که گفت: کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت، زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. سید حسن حسینی نماد سرودن از عشق در شعر جنگ است. او هرچند شاعر تند و تیزی بود، اما از ازل ایل و تبارش همه عاشق بودند و خود سخت دلبسته این ایل و تبار. حال چه می کرد جز عاشقی که گفت بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. و این شاعر عاشق هنوز 9 روزی از سال 1383 نگذشته بود، نوروز را به کام ما تلخ گذاشت و رفت. اما آنچه از خود به یادگار گذاشت برای من عزیز است: همصدا با حلق اسماعیل، گنجشک و جبرئیل، نوشداروی طرح ژنریک، در ملکوت سکوت و تنها طرف آفتاب را گرفت و بسیاری دیگر. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که پیمانه لا زدند، دل عاشقی را به دریا زدند، چه جانانه چرخ جنون میزنند، دفع عشق با دست خون میزنند، به رقصی که بی پا و سر میکنند، چنین نغمه عشق سر میکنند، بزن زخم این مرهم عاشق است، که بی زخم مردن غم عاشق است.
راویان شکر شکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند، همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت ها همچنان ناتمام.
خوشا از نی، خوشا از دست، نوای نی دوا.